طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. عرصه و آوردگاه گفتگوی فرهنگی به گوی و میدان گذاشتن کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمونه و در این کندوکاو و مداقه در همراهی و همدلی با کارشناسان و مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه و همدل میشن، تلاش میکنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه کنیم. هفته که در اون قرار داریم برخی از روزهاش گره خورده با دهه وقف، دهه که از دوم مهر ماه آغاز شده و تا دوازدهم مهر ماه هم ادامه داره. به همین سبب از طرف خودم و یکان یکان همکارانم قرار گرفتن در این دهه رو عرض تبریک و شاد باش دارم و به تمام واقفان و کسانی که به این فرهنگ، یعنی فرهنگ وقف، اهتمام تام و تمام دارن درود میفرستم. در استودیو میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی زین الدین، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه. جناب نوروزپور، عرض سلام و درود و احترام دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگ.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب خرمی، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین محضر استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زین الدین در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، سپاسگزارم. به همین ترتیب عرض درود و احترام دارم جناب زین الدین، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب داریم محضر همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای خرمی و همکاران عزیزتون، و همینطور سلام داریم محضر استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوروزپور که در خدمت شما هستیم.
یک جهان سپاس. من با اجازت و مقدمه کوتاهی رو مطرح میکنم و بعد با اجازه شما جناب زین الدین بحث رو با حاج آقا نوروزپور آغاز میکنیم و بعد به ترتیب با هر دو عزیز همدل خواهیم بود. قطعا وقتی درباره مؤلفه های جامعه اسلامی دوستان عزیز شنونده صحبت میکنیم، یکی از ارکان اون بر پایه وقف استواره، فرهنگی که باعث میشه نسبت به جلوگیری از انباشت سرمایه در میان بخش معدود و محدودی از جامعه استوار بشه و در این حوزه برای برقراری عدالت به عنوان یکی از اصلی ترین استوانه ها و شعارهای دین هدایتگر و مبین اسلام فرهنگی جاری و ساری شده که شاهد هستیم این عدالت در تمامی عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی، امکانات و زیرساخت ها توسعه پیدا میکنه و این گونه است که میتوانیم یکی از ارکان رکین دین هدایتگر مبین اسلام به عنوان ختم ادیان و کاملترین ادیان رو چه به عنوان یک فرد مسئول اجتماعی چه به عنوان یک جامعه مسلمان با خودمون به همراه داشته باشیم. در فرهنگ ایرانی نیز مسئله وقف سابقه و سابقه طولانی داره. با همین روی کرد من برای آغازین بحث جناب حجت الاسلام المسلمین نوروزپور رو خطاب قرار میدم. اگر که شما هم جناب نوروزپور همدل باشید برای فتح کلامتون نخست نگاهی داشته باشیم به جایگاه وقف، فرهنگ اون، تعریف اون و آنچه که در سبق و سابقه کشور عزیزمون ایران همدل بوده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از معذره آقای زین الدین، وقف یکی از سنت‌های بزرگ الهی است که مورد توجه همه ادیان الهی بوده.
بله،
این مختص به دین اسلام نیست، در ادیان قبل از اسلام هم پیامبران بزرگ الهی به این مطلب همیشه توجه داشتن و هم اکنون هم اینطور هست. یعنی الان هم وقف مختص به مسلمان ها نیست، در خیلی از کشورهای غیر اسلامی هم وقف، حالا شاید عنوان وقف رو به کار نبرن،
بله،
اما کارکرداش همین کارکردهای وقفه.
ولی فکر میکنم بیشتری بروز و تبلورش رو ما در فرهنگ اسلامی شاهد هستیم تا دیگر.
الان توجه اسلام به مسئله وقف خب خیلی بیشتره،
در
کشورهای اسلامی وقف رو بیشتر داریم،
بله،
که نوع کشورهای اسلامی وزارت اوقاف، سازمان اوقاف دارن،
بله،
اما در کشور غیر اسلامی هم این هست. یعنی تو همین کشور انگلستان مثلا اگر مثال بزنیم، خیلی از مراکز علمی، مراکز درمانی اینها موقوف است و کارکرد اجتماعی دارن، برای عموم مردم،
درسته،
استفاده عموم مردم قرار داده شده که ما او رو خدمت شما بهش میگیم وقف. وقف یعنی در اصطلاح فقهی ما تثبیت العین، تثبیل المنفعه، یعنی عین یک ملکی باقی بماند و از منافع او در طول تاریخ استفاده
شود. بله،
پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد کردن.
بله،
یه وقتی ما صدقه میدیم همین الان به فقیر که خیلی هم ثواب داره، مشکل فعلی او رو حل میکنیم، اما یه وقتی نه، یک ملکی رو میذاریم برای اینکه از درآمد این ملک در طول تاریخ تا وقتی که این ملک باقی است، آثاری از این ملک باقی است، منافع او شامل حال فقرا بشه یا نیتهای مختلف، برای بیماران استفاده بشه، برای در راه ماندگان استفاده بشه، برای
آموزش استفاده بشه،
برای آموزش، کارکردهای مختلف وقف که انواع نیت‌های مختلف ما در سازمان اوقاف داریم که ثبت و ضبط شده. پس این معنای اصلی وقف، عرض کردم، مختص به دین اسلام هم پس نیست. همه ادیان الهی میتونستن این کار انجام بدن و انجام میدادن و انجام میدن همین الان هم.
بله،
در کشور خود ما هم همین جوریه. در ایران عزیز اسلامی ما از هزاران سال پیش، حتی قبل از اسلام، ما موقوفاتی داریم. اون وقتی که مثلا نیاز بوده آتشکده هایی باشه که مردم می اومدن اونجا آتش برمی داشتن، آتشکده وقف می کردن.
بله،
یا مثلا درمانگاهی رو می ساختن برای اینکه عموم مردم از او استفاده کنن.
درسته.
یا معبدی که مردم در او عبادت کنن. آثاری از وقف قبل از اسلام در ایران ما
وجود
هست، ثبت و ضبط شده و موجوده. منتها خب با ظهور و بروز دین اسلام به این مسئله خیلی توجه شد. به تازگی رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو پشت سر گذاشتیم. اولین واقف جهان اسلام خود نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بود که ایشون بعد و ورود به مدینه اون مسجد بزرگ رو ساخت برای عموم استفاده عموم مردم، آبانبارهایی که پیامبر گرامی اسلام دستور دادن که ساخته شد، مضیف‌هایی که مهمانسراها،
بله،
که عرب‌ها بهشون میگفتن مضیف، مهمانسراها، برای اینکه می آمدن به زیارت پیامبر عظیم الشان اسلام، از شهرهای مختلف می آمدن به مدینه. مخصوصا زمانی که پیامبر عظیم الشان اسلام در مدینه بودن، مردم از نقاط مختلف می آمدن به دیدار پیامبر.
بله.
خب مهمانسراهایی ساخته شد و وقف شد برای اینکه مردم و مسلمان ها از اونها استفاده بکنن. باغهای هفتگانه که همین الان آثارش از نبی مکرم اسلام در درست. مدینه است، باغهایی که هدیه داده شد به پیامبر عظیم الشان اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام همه اونها رو وقف کردن برای استفاده مردم. بعد از او اهل بیت ما همین طور مشی و مرامشون به این صورت بود. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشون با دستان مبارک خودشون چاه حفر میکردن، به آب که میرسید به محض اینکه از چاه بالا میومدن کاغذ قلم میخواستن و اون چاه رو وقف میکردن.
بله.
آبار علی، بر یعنی چاه، آبار علی در مدینه همین الان هم آثارش هست و مردم مدینه در گوشه و کنار با این چاه ها آشنا هستن. باغها و نخلستانهای خرمایی که توسط خود امیرالمومنین علی علیه السلام درختهای او کاشته شده بود، امیرالمومنین علی علیه السلام این باغها رو تماما وقف کرد. بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون هم همینجور موقوفات زیادی از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط شده. و بقیه ائمه ما من حیث المجموع، پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه ما دنیا رو داشتن، از اموال دنیا و املاک دنیا اینها دارا بودن.
بله.
آدمای نداری نبودن، منتها برای خودشون کمتر استفاده میکردن. این املاک و این اموال رو در اختیار مردم قرار میدادن، در اختیار فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان، ابن السبیل قرار میدادن. و مردم ما هم در ایران اسلامی به تبعیت از بزرگان دینی، چه قبل اسلام چه بعد اسلام، علل خصوص و ویژه که بیشترین موقوفاتی که از این 200,000 موقوفهی که ما الان ثبت و ضبط داریم
بله.
در ایران اسلامی ما اینها بیشترش اکثرش مال بعد از اسلام و الحمدلله خیلی از اونها ثبت و ضبط شده
خدارش.
چون در دین مبین اسلام تأکید به حفظ وقف بوده و اینی که مردم حق ندارن به غیر از نیت واقف در او دخل و تصرفی بکنن. نوع مردم ما انسانهای متدین و متشرعی بودن، موقوفات در طول تاریخ باقی مونده. البته شما میبینیم در طول تاریخ متاسفانه بعضی وقتا ظلمهایی هم نسبت به وقف شده.
بله.
تصرفاتی هم صورت پذیرفته، بذل و بخشش هایی هم از اموال موقوفات کردن که علل خصوص در زمان جمهوری اسلامی با فتوایی که امام راحل عظیم الشان ما داشتن که فرمودن موقوفات باید به حالت وقفیت خودشون باقی بمانند و وقف باید سر جای خودش برگرده. اگر کسی تصرف در اموال وقف کرده و اسناد مدارکی موجوده اینها باید برگرده. خب خیلی از این موقوفاتی که تصرف شده بود الحمدلله در زمان جمهوری اسلامی برگشته شد به وقف، برای اینکه به نیت خودش عمل بشه. الحمدلله در جمهوری اسلامی در طول این 42 سال رشد وقف های جدید هم خوب بوده. در این چند سال گذشته هم الحمدلله مردم ما توجه بیشتری به مسئله وقف داشتن. خب سازمان اوقاف و امور خیریه در این راستا اتاقهای مشاوره وقف
بله.
رو جناب خرمی راه اندازی کردند، هم در ادارات اوقاف و امور خیریه، هم در امامزادگان و بقای متبرکه شاخص اونجا اتاقهای مشاوره وقف راه اندازی شده. کارشناسان حوزه وقف در اونجا مستقر میشن. نیازهای هر شهر و هر روستا رو با کمک مردم مسئولین اون شهر ما احسا میکنیم. یک شهری بیمارستان میخواد
درست.
یک شهری دانشگاه میخواد، یک شهری
حوزه علمیه، دارالقرآن، دارالایتام، هرچه. این اتاقهای مشاوری وقف خدمتتون عرض میکنم در ادارات اوقاف و امور خیریه را اندازی شده، در بقاع و اماکن مذهبی را اندازی شده، مردم رو راهنمایی میکنن به نیازهای همون شهر. فعلا مثلا عرض میکنم بعضی از شهرهای ما مشکل بیمارستانهای تخصصی رو دارن، مثلا بیمارستانهای تخصصی سرطان الان چند حوزه، 4 مرکز تخصصی سرطان در کشور داره ساخته میشه با عنوان وقف مشارکتی. وقف مشارکتی هم یعنی این که مردم میتونن، جمعی از مردم در ساخت اون موقوفه مشارکت بکنن. سابق بر این بود که مثلا یه نفر میومد یه ملکی رو وقف میکرد، الان قیمت املاک خب بالا رفته، ساخت و ساز اونها قیمت زیادی داره، در طرف از طرفی هم مردم دوست دارن که در این کار خیر مشارکت کنن. بله. این راه رو سازمان اوقاف با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه که از مراجع زیربط گرفته شد، با به وقف مشارکتی باز شد و مردم میتونن بیان سهام این بیمارستان رو مثلا به تعدادی که مایل هستن، برگه های سهام مثلا 100,000 تومانی است، میتونن بیان نسبت به یک سهم واقف باشن، 100 سهم، 1,000 سهم،
بله، چقدر که میخواهن
انجام بدن.
یک جهان سپاسگزارم بابت این توضیح مبسوطتون حاج آقا نوروزپور. خب جناب زین الدین، نخست اگر که درباره فرمایشات جناب نوروزپور چه در تاریخ در تکمیل اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اما شما رو بیشتر با فصل پایانی جمهوری حاج آقا نوروزپور خطاب قرار میدم، یعنی آنچه که در حوزه فرهنگ وقف به ویژه بعد از جمهوری اسلامی و انقلاب اون طی این قریب به 43 44 سال ما شاهد بودیم. ایشون به فصلی از این مسئله اشاره کردن، حالا در سالیان اخیر شاید توسعه فرهنگ به نام فرهنگ مشارکتی وقف ما بسیار بسیار بیشتر از ادوار قدیم حالا به سبب نوسانات اقتصادی شاهد بودیم، به ویژه فصل پایانی فرمایش جناب نوروزپور، یعنی مسئله اشتراک یا مفهومی به عنوان اشتراک فرهنگ وقف یا وقف مشارکتی، خب به سبب نوسانات اقتصادی که تو این چند سال واقف بودیم. اما شیوه و نگرشی که من شهروند در قیاس و رفتار با دیگر شهروندان دارم، چه در حوزه تعریفی، چه در حوزه مشارکت و چه در حوزه اجرا، متفاوت شده. تا چه حد شاهد روز آمدی این فرهنگ و تا چه حد در حوزه ساختاری مانند مثلا سازمان اوقاف امور خیریه و حالا کسانی که ذیل مجموعه این سازمان دارن فعالیت میکنن با این روز آمدی همراه بودن، در خدمتتون.
از شاید قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم لازم میدونم که دهه وقف و خدمت خانواده بزرگ اوقاف و وقف متولیان و واقفان و همکارانمون در سازمان اوقاف و امور خیریه عرض تبریک داشته باشیم، همتون خدمت مردم عزیزمون که همواره در امورات خیر و وقف پیش قدم بوده اند. نکاتی که برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوروزپور فرمودن الحمدلله بسیار کامل بود و استفاده کردیم، نکات قابل توجه و با اهمیتی بود. خب همینطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، به هر حال ما با توجه به تأکید اسلام و دین مبینمون به مسئله وقف و توجه به باقیات الصالحات، ما به هر حال در آیه 46 سوره مبارکه کهف خداوند یه اشاره دارن به مسئله باقیات الصالحات که المال و البنون زینت الحیات دنیا و باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اون چه که نزد خدا پاداش بیشتری داره و امید بیشتری به اون هست مسئله باقیات الصالحات که یکی از مصادیق همین مسئله وقف هست. وقتی ما به تاریخ وقف و حتی اسلام نگاه میکنیم، بین وقف و شکوفایی تمدن اسلامی و مسائل فرهنگی یک رابطه بسیار جدی و اساسی میبینیم.
درود باشه.
یعنی مسئله وقف بسیار در شکوفایی تمدن اسلامی و مسائل فرهنگی بسیار تأثیر گذار بوده. اشاره فرمودن به حال اولین واقف در اسلام نبی مکرم اسلام بودن. بله. مسجد قبا که اشاره فرمودن مسجد النبی، باغ‌های هفت‌گانه و همینطور امتداد داشته که حضرات معصومین هم به این مسئله اهمیت دادن. وقتی ما تاریخ موقوفات رو نگاه میکنیم میبینیم که خب در مسئله فرهنگ تأثیر چشمگیری داشتن با توجه به مقوله های مختلف وقف.
بله.
حوزه های مختلفی داره. شما ببینید در مسئله عبادت و معنویت که یکی از مسائلی هستش که در دایره فرهنگ هم قرار میگیره این مسئله
بیترد.
که قطعا یکی از اهداف فرهنگی این هستش که به هر حال تقویت بنیه معنوی و اعتقادی
درسته.
و معنویت در جامعه و بین انسانها اتفاق بیفته. این وقف خیلی تأثیر داشته. شما ببینید در همون صدر اسلام اموالی یا اختصاص دادن آقا رسول الله به ساختن مساجد و مساجدی که ساخته شد، چاه‌ها و مهمان سراهایی که در مسیر زائران خانه خدا قرار گرفت و همینطور اقداماتی که آقا امیرالمومنین هم در این زمینه داشتند و دیگر حضرات معصومین. امروز هم ما داریم این مسئله را کاملا احساس میکنیم که تأثیر موقوفات در حوزه معنویت و عبادت چقدر تأثیر بسیار زیادی است.
بله.
خب چند روز پیش مردم عزیز ما و کل جهان شاهد یک همایش بزرگ معنوی بودن به نام اربعین که هویت شیعه است، هویت اسلام ناب هست.
کاملا.
سازمان اوقاف و امور خیریه 313 موکب، موکبایی بسیار فعال داشتند که بخشی در درون کشور و بخشی خارج از مرزها در کشور عراق بود. خب اینها خدمات 24 ساعته داشتن، علی دوام برای زائرین داشتن و خدماتشون تا بعد از چند روز بعد از اربعین هم بود. بیشتر هزینه های این مواکب از موقوفاتی که واقفین بزرگوارشون اومده بودن اختصاص داده بودن به مسئله زیارت آقا ابا عبدالله الحسین. این خب میبینیم چقدر تأثیر بزرگی داشته. یک زمانی واقفان نیک اندیش و آینده نگر احساس کردن که باید اموال خودشون رو برای تعظیم شعائر اسلام و حفظ مقدسات، مخصوصا مسئله عاشورا و روزه و مجالس موعظه، باید تو این مسیر قرار بدن. اومدن موقوفات بسیار بزرگی ما داریم. ما بیشتر موقوفات کشورمون در همین مقوله روزخانی و سید الشهدا و تعظیم شعائر هست.
بله.
پس ما میبینیم که یکی از کارکردهای بزرگ وقف که مسائل فرهنگی هست میاد در مسئله معنویت و عبادت مردم بسیار تأثیر میذاره. از سوی دیگر میبینیم خب به هر حال آموزش و پرورش، این هم در فرهنگ بسیار جایگاه بالایی داره. سواد آموزی، علم آموزی، خب همینطور واقفینی اومدن که بحث تأسیس مدارس چه قبل از انقلاب و همینطور بعد از انقلاب، حوزه های علمیه، مکتب خانه ها، دارالقرآن ها، اینها همه در همین راستا بوده که تشخیص دادن واقفین و کسانی که تمکن مالی داشتن که الان وقت اون هستش که ما در حوزه آموزش و پرورش اقداماتی کنیم. الان صدها مدرسه در کشور وجود داره که توسط واقفین ساخته شده و همینطور به هر حال فضاهایی برای درآمدزایی هم ایجاد کردن که بتونن این مدارس، حوزه های علمی مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی رو بیان تقویت کنن.
بله.
ما میتونیم در حوزه های بهداشت و درمان که حاج آقا هم اشاره فرمودن هم همینطور، اینها همه تأثیرگذار در فرهنگ کشور ما میتونه باشه. باز هم واقفینی پیدا شدن که اومدن با ساخت درمانگاه ها، بیمارستان های بسیار بزرگی که ما داریم، در تهران داریم، در شیراز داریم، خب اومدن تشخیص دادن که باید در این حوزه، در بحث عدالت و تأمین اجتماعی و فقر زدایی که یکی از حوزه های بسیار مهم در مسئله وقف هستش، که یکی از کارکردهای مهم وقف بس فقر زدایی هستش، که حالا به هر حال موقوفاتی که وقف شده از نیات اونها و عوائدش اختصاص داده شده به فقرا و نیازمندان. و نکته‌ای که فرمودید، این سالها ما الحمدلله شاهد بس ورود به حوزه های علمی و دانش بنیان هستیم.
درود بر شما. بله.
امسال به هر حال توسط مقام معظم رهبری به هر حال سالی بود که مسئله دانش بنیان هم مورد توجه بله. قرار گرفت با تجربه شعار سال. اما سازمان اوقاف الان چندین ساله است، حداقل 4 سال هستش که وارد این حوزه شده و ما خیلی از مراکز و فضاهایی که در اختیار داریم امروز در اختیار جوانان مستعد عزیز این مملکت قرار گرفته که در حوزه‌های دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. خیلی مباحث مختلفی که الحمدلله امروز به واسطه وقف و عوائد و سرمایه‌هایی که هستش داره سوق داده شده به این سمت و نتایج خیلی خوبی هم داشته که حالا انشالله تو مباحث دیگه میتونیم به اونها اشاره کنیم.
حتما. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز. من این تمنا رو دارم و کسب اجازه از هر دو بزرگوار رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستیم، برنامه‌ای که در روزهایی از دهه وقف به شما تقدیم میشه. کارکردهای فرهنگی وقف رو در این برنامه به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو مهمان بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف امور خیریه، همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی زین الدینی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران. فصل نخست شاید هر دو عزیز با بست و گفتگوی جملات و قطعا این نیاز هم بود به جایگاه و بحث مقدماتی فرهنگ وقف اشاره کن، اما کلید واژه مشترک هر دو نازنین که این بار شما رو جناب حاج آقا نوروزپور خطاب قرار میدم بر تأثیرگذاری فرهنگ وقف و واقفان بر حوزه فرهنگ عمومی جامعه است. وقتی ما به ما هو خود فرهنگ رو نگاه میکنیم با یک عنصر پویایی مواجه هستیم که علاوه بر تأثیرپذیری شاهد تأثیرگذاری اون هم هستیم. فرهنگ امروز جامعه ما تا چه حد بر مسئله وقف و واقفان تونسته تأثیر بگذاره؟
بله، خیلی ممنون. ببینید، فرهنگ به نوعی به معنای سبک زندگی است.
بله،
ببینیم تعاریف مختلفی رو برای اصطلاح فرهنگ داشتیم و داریم. سبک زندگی ما برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی ماست در مملکتی که مملکت اسلامی است و فرمان روایان و رهبران الهی و خودشون به این مسئله توجه داشتن.
درسته،
تمامی دستاندرکاران وظیفه دارن در این زمینه کار و تلاش و کوشش بکنن. فقط مختص به یک سازمان خاصی نیست. یعنی سازمان اوقاف و امور خیریه تنها وظیفه فرهنگ سازی داشته باشه. ما همه وظیفه داریم، تمام دستگاه‌های فرهنگی در کشور علی الخصوص و مردم ما، در این زمینه تلاش و کوشش بکنیم به دو جهت. یکی این که مردم در ثواب اخروی این کار شریک باشن. اگر مردم آثار و برکات وقف رو بدونن، خودشون تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف رو به عهده میگیرن و خودشون تشویق میشن که وقف رو انجام بدن.
بله،
ببینید، یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، حضرت آقا فرمودن که آقایون اوقافی ها مسئولین اوقاف به من میگن که شما مردم رو هم ترویج کنید به مسئله وقف، تشویق کنید که مردم بیان وقف کنن. از اوقاف فهمیدم بله من این کار میکنم، اما مردم باید آثار و برکات موقوفاتی که در دست شماست رو ببینن.
درسته.
مطلع.